الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد یاری کتاب الحج بحث کیفیت احرام جلسه 749 دوشنبه مورخ 29/9/95.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا در حج قران غیر از اشعار و تقلید که سبب احرام می شود تلبیه واجب است یا واجب نیست؟ برخی از فقها از جمله بعضی از متأخرین در کتاب المرتقاشون قائل شدن که در حج قران تلبیه هم واجب است، به وجوب نفسی تکلیفی، و باید تلبیه هم بگوید. این قول دو دلیل داشت. دلیل اولش رو دیروز عرض کردیم. دلیل دوم تمسک به موثقه یونس ابن یعقوب است. باب 12 از اقسام حج، حدیث 2، قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد اشتریت بدنتا و کیف اصنع بها؟ قال انطلق حتی تأتی مسجد الشجره. روایت مفصله. بعد غسل کن، لباس بپوش، ثم انخها مستقبل القبله، ثم ادخل المسجد، ثم افرز بعد صلاتک، بعد از نماز فرض الحج کن یا فرض العمره کن، قصد کن، ثم اخرج الیها فاشعرها من الجانب الایمن من ثنامها، ثم قل بسم الله. برو اونجا اشعار انجام بده، اشعار که توضیح دادن. ثم انطلق حتی تأتی البیضاء فلبه. گفته می شود در این حدیث بعد از اشعار امر به تلبیه شده است و امر ظهور در وجوب داره، فعلیه در موارد اشعار ولو با اشعار انسان محرم میشه. اشعار در حکم وضعی بدل از تلبیه است، اما حدیث میگه تلبیه گفتنم واجب است و باید تلبیه گفته بشه. مرحومای حکیم در مستمسک میفرماین این روایت برای وجوب قابل استدلال نیست. به دو جهت، اولا این امر به تلبیه در سیاق مستحبات ذکر شده، برو غسل کن، نمیدونم تو مسجد نماز بخون، بسم الله بگو، خب اینا جزء مستحبات هست. امری که در سیاق مستحبات ذکر شده ظهور در وجوب نداره. در سیاق مستحبات دیگه، مستحباتی است که هست. خب غسل کن، لباس بپوش. غسل کن واجبه یا نه؟ خب غسل واجبه یا نه؟ خیلی خوب، پس میگم در سیاق مستحبات ذکر شده، بعضی مستحبه ظهور در وجوب ندار. حالا میرسیم بسیار. ثانیاً ایشون میفرماین در روایت داره بیدا برو و تلبیه بگو، مسلم واجب نیست انسان بره در بیدا تلبیه بگه، بلکه راجح است. لذا این دو دلیل مفادش اینه، امر لبه دال بر وجوب نیست، فعلیه تلبیه در حج قران مستحبه، واجب نیست. مرحومای خویی در معتمد جلد دوم صفحه 533 با نگاه به کلام مرحومای حکیم یه توضیحاتی دارن. فرماین این که یک روایت مشتمل بر مستحبات باشه باعث نمی شود رفعیت کنیم از ظهور صیغه امر در وجوب. صيغه امر ظهور در وجوب داره، مگه قرینه اقامه شود که مولا اراده وجوب نکرده است. در حدیث قرینه بر عدم اراده وجوب نداریم، لذا موثقه فی نفس قصوری در دلالت بر وجوب نداره. فرمان لب دال بر وجوبه، لاکه پس کلام آقای حکیم رو رد میکنن، ولو اسم نمیبرن دیگه، کلام مال آقای حکیمه. بارها عرض کردم که گفته میشد که مرحوم آقای خویی در بحث مستمسک آقای حکیم رو می آوردن و کلماتشون ناظر به کلمات آقای حکیم بوده بالاخره، لذا اینجا می حرف آقای حکیم رد می کنن ولو اسم نمی برن. بعد می فرماین معذالک به نظر ما ولو این حدیث ظاهرش وجوب تلبیه است، ولی به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ میفرماین این حدیث بدین گونه که اشاره شد طبق نقل مرحوم کلینی است در کافی. اگه این نقل درست بود، حدیث ظهور در وجوب تلبیه داشت در حج قران، ولیکن شیخ صدوق به سند صحیح خودش روایت رو به شکلی نقل کرده است که موجب میشه موثق اجنبی از مقام باشه، و اصلا حدیث ربطی به حج قران نداره. چرا؟ میفرماین شیخ صدوق حدیث رو اینجوری نقل میکنه، به اسنادی عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب قال خرجت فی عمرت فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله فسألته كيف أصنع بها، فأرسل إلي ما كنت تصنع بهذا، فإنه كان يجزيك أن تشتري من عرفة، ثم قال انطلق حتى تدخل المسجد ثم افرز بعد صلاته. مرحوم آقای خویی می فرماین نقل شیخ صدوق به وضوح دلالت می کنه که حدیث مربوط به عمره است نه مربوط به حج. در عمره مفرده این آقا از مدینه یه بدنه ای خریده، شطوری خریده، میخواد با خودش ببره. خب عمره مفرده بلا شبهه احرامش با تلبیه منعقد میشه، ما از حدیث استفاده می کنیم در عمره مفرده اشعار هم مستحب است، لذا حدیث ربطی به حج قران نداره. باید تلبیه بگه در عمره مفرده تا محرم بشه. خب اشعارم به عنوان یک عمل مستحب انجام داده است. اینم خلاصه کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. بله؟ خب دیگه روشن، هر دو راوی اخیر یونس ابن یعقوب است و داره یک قصه را نقل میکنه دیگه. میگه اشتریت و بدنتن اینی خرجت و عردت العمره، مثلا اشتریت و بدنتن، من برای عمره میرفتم یه بدنم خریدم با خودم بردم. یونس ابن یعقوب هم است دیگه راوی، یعنی هر دو از یونس ابن یعقوب، که انه یک قصه رو شیخ کلینی داره از یونس ابن یعقوب نقل میکنه، شیخ صدوق هم داره از یونس ابن یعقوب نقل میکنه. خب حالا بالاخره این روایت و صدر و زیل و اینا معلوم میشه قصه واحده است بالاخره. بله ممکنه یه نفر دو بار مکه بره، سه بار، ده بار بره، حجاج هم بشه، یعنی کثیر الحج بشه، اب نداره، ولی قرائن صدر و زیل روایت میگه وحدت قضیه بوده است. خب ما فقط اشعار و تقلید در حج قران داریم، هیچ بله یعنی نداریم، باید تنزیل عرض کنم اشعار و تقلید منزلت تلبیه در عمره دلیل داشته باشیم. دلیل نداریم. کدوم دلیل است؟ نه این اول کلامه، این اول کلامه، این که محل بحثه الان، این محل بحث است. فلبه ظاهر در وجوبه، وجوب تلبیه مربوط به عمره است، معلوم میشه اشعار و تقلید جز مستحبات عمره است. عرض میکنیم که با این نگاه مدرسه نجف مشکل حل نمیشه. اگر نقل صدوق داره فی عمرته و نقل کلینی رو شما ظاهر میگیرید در حج قران، بین دو نقل تعارضه. شیخ کلینی میگه یونس ابن یعقوب بحثش در حج قران است، شیخ صدوق میگه بحث او در عمره مفرده است. اگر این نگاه باشه که مرحوم آقای حکیم، شما صاحب المرتقا، دیگران این نگاه رو دارید، تعارض میشه بین نقل کلینی و نقل شیخ صدوق. اگر قائل به تساقطید بسیار خوب، ولی اگه چنانچه یک جا اشاره میکنید و هو الحق که کلینی عزبت از صدوق است، شما باید به نقل کلینی اعتماد کنید نه نقل شیخ صدوق. به نظر ما از جهت دیگه بی روایت نمیشه تمسک کرد، و اون جهت این است که نقل کلینی اگر به تنهاییم می بود روایت به درد ما نهنفی نمی خورد، به خاطر اینکه روایت یک قضیه شخصیه خارجیه رو داره بیان میکنه که کیفیت عمل در این قضیه خارجیه مجمل است، یونس ابن یعقوب میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی قد اشتریت بدنتا فکیف اصنع به آن، من یه بدنه خریدم چکار کنم چجور اشعارش کنم؟ خب این در حج تمتعه که اشعار مستحبه، میخوای اشعار کنی؟ در حج افراد است که باز عیبی نداره قصد حج افراد کنی، تلبیه بگی، بدنم با خودت ببری. یا در حج قران است که حتما مثلا با اشعار باید احرامتو انجام بدی، قضیه شخصیه اجمال داره، ما نمیدونیم کدومه. یونس ابن یعقوب توضیح نداده، لذا ممکن است در این روایت یونس که سوال میکنه امام توجه دارن که آقا میخواد حج تمتع انجام بده، خب جوابشم میدم قضیه شخصیه، میگن فلبه تو باید تلبیه بگی. ممکنه علی احتمال در عمره مفرده باشه، اینم انکار نمی کنیم ما، ولو طبق نقل صدوق یک قرینه داریم که مربوط به عمره مفرده نیست، این برداشت آقای خویی صحیح نیست، احتمالا طبق نقل صدوق مربوط به عمره تمتع میشه. برای چی؟ به خاطر اینکه در ذیل حدیث به نقل شیخ صدوق امام فرمودن فارسل الی ما کنت تصنع بهذا، امام به یونس ابن یعقوب فرمودن میخوای چیکار کنی؟ تو که لازم نیست اشعار کنی، که برای چی بدنه با خودت میبری؟ خود تو که لازم نیست اشعار کنی، چون عمره است. نه قرینه، فانه کان یجزیکن تشتری من عرفه. خود تو که حج تمتعه، تو که عمره تمتعه، برای چی قربانی از مدینه با خودت میبری؟ خب تو اگه میخوای یه قربانی بخری برای حج تمتع، برو از عرفات بخر، ببر منا که مستحب قربانی از عرفات بخرن. اصلا مربوط به عمره مفرده نمیشه که آقای خویی تصویر میفرماین. اگه نقل صدوق رو معتبر میدونید، به نقل صدوق میخوای اعتماد کنید، قرینه ذیل کلام صدوق میگه این روایت مربوط به عمره تمتعه، عمره و حج تمتع میشه. چرا؟ فارسل الی ما کنت تصنع بهذا، خود تو برای چی اشعار کردی؟ تو برای چی بدن از مدینه خریدی که حالا با خودت ببری؟ تو که لازم نیست این کار رو بکنی، زحمت بکشی، برو از عرفات. خب عمره مفرده میره عرفات، خب نه، عمره تمتعه که میره به عرفات. لذا اگه عمره باشه و اگه نقل صدوق درست باشه و خلطی نشده باشه توسط بعض الروات، نقل صدوق ظهور در عمره تمتع داره، نه در عمره مفرده. علی ای حال، به نظر ما پاسخهای مدرسه نجف مفید نیست. نکته مهم این است که نقل شیخ صدوق که مسلم میگه روایت مربوط به حج قران نیست، چون امام میفهمن ما کنت تصنع با هازون، و تو برای چی اشعار میکنی؟ و در حج قران باید اشعار کنه که. پس طبق نقل صدوقات مربوط به حج قران نیست. طبق نقل شیخ کلینی چی میگه ظهور در حج قران داره؟ صاحب المرتقا میفرماین مرحوم های حکیم چند نهای خویی رست به مسلم میگیرن قبول میکنن. نخیر قضیه شخصیه خارجی است، اجمال داره. از کجا فهمیدید حج قرانه؟ راوی با حج قرانه، امام فرمودن حج قرانه، که بعد بگید تلبیه در حج قران لازمه؟ خب حالتون خوبه، این توضیح مفصل دادیم تلبیه در بیدا رو، گفتیم مثلا بیدا جزء میقات، در همه حجها تلبیه در بیدا میتونه باشه، هیچ مشکلی هم نداره، حج قران باشه، حج افراد باشه، عمره مفرده باشه، اصلا بیدا جزء میقاته، او رو بس چه قبلا مفصل دعوا و نزاهاش داشتیم. و این که تأخیر تلبیه تا بیدا میتونه به گفته همه فقها در همه اقسام حج عمره است، یعنی اختصاص به حج قران نداره، باز اون لذا او قرینه نمیشه مربوط به حج قرانه، فعلی قضیه شخصیت اجمال داره، لذا استناد به این روایت بر این که در حج قران غیر از اشعار و تقلید تلبیه هم واجب است، به عنوان وجوب نفسی تکلیفی این دلیلی برش نداریم. بله استحباب تلبیه استفاده میشه، مستحب در حج قران تلبیه رم بگه، اما با عنوان وجوب نخه. خب اینم نکته پنجم که ذیل نکته چهارم، به مناسبت این که گفتیم در حج قران بالاخره اگه کسی تلبیه نتونست بگه بدل داره، اونم بدل اختیاری، یه مقدار اشاره کردیم راجع به اشعار و تقلید. بفرمایید. نه آقای خویی نمیگن باید بگن، چون اینجا نمیفرمانی رو، ولی باید اینجوری بگن. این نظر ماست، ولی آقای خویی مشی که میکنن با آقای حکیم اشکال که میگیرن، میگن اگه نقل کلینی باشه روایت دال بر وجوب تلبیه در حج قران، یعنی آقای خویی مرحوم آقای حکیم مرحوم آقای روحانی در المرتقا همین که اشعار دیدن میگن مربوط به حج قران هست، ما میگیم نه این مربوط به حج قران است. کجا راوی به حج قرانه؟ امام فرمودن حج قرانه با اینکه اشعار در موارد دیگه مستحبه. یه حرف ما، حرف آقای اینجا این نیست. دو تا نقل متنافیه، رفع اجمال چیه؟ زیاده و نقیصه. ببینید زیاده و نقیصه فی عمرت ما تصنع به آزا، اینا همه در نقل صدوق است، در نقل کلینی نیست. و آقای خویی میگن نقل کلینی درست ظهور داره در حج قران و وجوب تلبیه در حج قران. اگه نقل کلینی میگه وجوب تلبیه در حج قران، نقل صدوق میگه وجوب تلبیه در استحباب تلبیه در عمره مفرده، اینا با هم متعارضن یا نه؟
متعارض.
خب قرینه نمیشه دیگه، تعارض میشه. خب دیگه همین حرف ما، چرا التفات نداری؟ تنافیه. خب اگه از وضعیت کلینیه، یا با دست از ظهور کلینی برداره بگه آقا دیگه روایت کلینی ظاهر نیست به خاطر نقل صدوق، اگه اینو بگن باز حرف خوبی گفتن، اینم نیست که، این عبارت شونه ببینید. آفرین. خب تعارض هست، یعنی در مورد حج قران یک قضیه است، فرض اینه وحدت قضیه است. در قضیه واحده کلینی میگه امام صادق در اون قضیه بود اینجوری فرمودند، این تنافیه در نقل دیگه، اصالت عدم زیاده و نقیصه. این ببینید باید تعارض اصطلاحی نمیگیم اینجا، ولی این تنافی است که بالاخره آقای یونس ابن یعقوب از امام صادق این حادثه رو در عمره مفرده نقل کرده است یا در حج قران. اینه، این تنافی ثابته، نه تعارض اصطلاحی ما کار نداریم، این تنافی ثابت است یا نه؟ بالاخره یونس ابن یعقوب کدوم نقل رو از امام کرده، راجب کدوم مورد نقل کرده است؟ کلینی میگه که انه بنابر نگاه آقای خوی و آقای حکیم، کلینی میگه امام در حج قران اینجوری فرمودن لبه، آقای خوی میگن در عمره مفرده فرمودن لبه. بفرمایید اگه نکته ایستی. خیلی خوب، استحباب تلبیه در حج قران نمیتونیم استفاده کنیم از روایات. نه 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 آقا، روایات دیگه داریم. بله روایات دیگه، اطلاق در حج هر حاجی تلبیه بگه چنین چنان، اونا میگه استحباب تلبیه، و الا این روایت اجمال داره روایت خلینی، معلوم نیست مربوط به چه موردی هستش. نکته ششم در بحث لحن در قرائت، در قرائت تلبیه، و آخرین نکته این است که آیا رعایت قواعد تجوید در تلبیه و خواندن نماز، تشهد و سایر قرائت ها لازم است یا نه؟ به عبارت اخرى در نکات سابقه اشاره کردیم لحن و غلط در ماده و هیئت از نظر صرفی و نحوی که غلط در قرائت حساب میشه، موجب بطلان تلبیه و صلات است. دلیلش هم اشاره کردیم، تلبیه اسم برای مجموعه است، یه جزءش غلط باشه المرکب ینتفی به انتفاع جزءه، چند تلبیه نگفته است. البته اگر اون روایتی که المحرم من العجم را که فعلا متوقفیم سندش قبول نکنیم، اونو خیلی توجه بکنید، اگر اون روایت رو سندش قبول نکنیم که مسعدت ابن صدقه بود در روایت. حالا همینجا عرض کنم که از دوستان آقای آل نبی دیروز اشاره کردن اون مقاله ای رو که احد المحققین فرزند یکی از رجالیون قوی مکتب قم راجع به اتحاد بین مسعدت ابن زیاد و مسعدت ابن صدقه داشتن نوشتن، چند نکته داره، 6-7 نکته داره، ایشون خوب تقریر کرده بود نوشته بود، اینا رو گفتیم برای پنجشنبه حالا تو دستور کار بذارن، پنجشنبه ایشون بیاد اون نکات رو یکی یکی نوشتن توضیح بدن. دوستان دیگه هم اگه بپرسن باز اون شماره شو و مقاله رو دوستان دیگه هم مطالعه بکنن که او آخرین آورده نسبت به بحث ما پنجشنبه بحث کنیم. دوستان یکی یکی بیان بگن اون قرائن رو بررسی کنیم، چون بحثی خیلی در فقه هم کاربرد داره. بله خب بگید 53-54 مجله تراسونا به نظرم. آره خیلی 53-54 دوستان دیگه هم ببینن انشالله. ایم ها پس این هم عجب، پس این چون آخر تقریر کردن حرفای پدر همین جور باید باشه، درسته؟ یعنی چون دیروز من اشاره کردم که وقتی دوستان گفتم، گفتم چون پدر ایشون هم همین نظریه رو داره، ایره من میدونم باید نقد کنیم. پس این اگر خودشون میگن تو رساله کجا گفتیم، پس معلوم شد رساله مال خودشونه. خب این اقوای بینه که ملاحظه بشه، دقت بشه، بررسی بشه. بسیار حالا انشالله پنجشنبه ببینیم بررسی کنیم و استفاده بکنیم، دوستانم مطالعه کنن با آمادگی. خیلی خوب، حالا علی فرضی که فعلا ما متوقفیم و اون روایت رو از نظر سند قبول نمی کنیم، لذا کنار باشه اون روایت، همه یه بحث اینه، اگه یک کلمه رو در تلبیه غلط گفت، بالاخره المرکب و ینتفی به انتفاع بعضه، لذا این امر تو اینجا قبول داریم و بحثش داشتیم. بحث نکته ششم این است، آیا رعایت قواعد تجوید و علم قرائت در نماز و تلبیه لازم است یا لازم نیست؟ مثل ادغام کبیر، ادغام صغیر، حروفی که از اصل لسان تلفظ میشه، حروفی که از وسط لسان تلفظ میشه، حروفی که به تعبیر علمای علم تجوید حرف و شفت العلیا، حرف و شفت السفلا، حرف و شفتین، آیا این قواعدی که در علم تجوید بنیان گذاری شده، آیا این قواعد را هم باید رعایت کنه انسان در قرائت خودش یا نه؟ خب جواب سربسته، حالا تو کتاب الصلات باید به تفصیل بحث بشه، فعلا سربسته. به نظر ما، خیلی از محققین هم همین نظر رو دارن، به هیچ وجه رعایت قواعد تجوید در تلبیه یا در قرائت صلات و تشهد لازم نیست. حتی هم قواعدی مثل وصل به سکون و امثال ذالک به هیچ وجه در تلفظ جملات لازم نیست. در جای خودش خواهیم گفت مختصر تفاوتی بین حروف مشترک مثل ز، ظال و واد کافی است. وسوسه ها، اختلاف لهجه هایی که در لهجه های زبان عربی هست، که این اختلاف لهجه ها موجب غلط زبان نمیشه، اختلاف لهجه است، رعایت هیچ کدوم از اینها در قرائات لازم نیست. حالا یه بحث طبیعی داره دیگه. شما ببینید در فارسی خودمون لهجه ترکی لهجه است نه غلطه، قاف و گاف متقارب با هم گفته میشه، ولی این لهجه است غلط نیست. ادبای ادب فارسی نمیگن این داره غلط حرف میزنه، نمیگن فارسی حرف نمیزنه. همین اختلاف لهجه ها در لهجه های عربی هست. گاهی عراقی ها لهجه حجازی ها رو قبول ندارن، حجازی ها لهجه عراقی ها رو قبول ندارن. این اختلاف لهجه است، اینا هیچ ارتباطی به اصل زبان عربی نداره. یه وقتی در سالهای دور یه بحثی با یکی از اعلام در مکه به یه مناسبتی، من دیدم در هیئت استفتا، زمان امام بود، در هیئت استفتا یکی از اعلام نشسته، یه بنده خدای آمده قرائتش میخونه. من اینقدر سخت بود برام، دیدم به یک وضعی بنده خدا پیچونده شد که خدا میدونه. گفتم الان من هر چی بهشون بگم فایده نداره، باید به یک شکل دیگه من ثابت کنم که این علم من الاعلام داره اشتباه میکنه. یکی دو شب گذشت، معنوسم بودیم با هم، خیلی هم خدا حفظش کنه بالاخره به ما عنایت هم داره. من گفتم آجا بریم نماز آقای عمری، مرحوم آش محمد علی عمری، پیر مرد 90 ساله شیعه از شاگردان مرحوم نائینی که علم تشیع در عربستان بود و واقعا انسان عجیبی بود. یه حوادث عجیبی همیشون داره که تا مرحله اعدام پیش رفت، تناب رو به گردنش انداختن، تناب بریده شد، گفت توسل کردم به صدیقه طاهر. خیلی حوادث، حالا آقای شاکری نمیدونم هست یا نه، اونجا گعده های ما داشتیم گاهی سلاسی، چون تنها چون این گهاتی بود نمیشد، یه جایی می آمدن می نشستیم گرده. خیلی ایشون هم آدم عجیبی. این عالم گفتم بریم، آره خیلی خوبه بریم نماز آقای عمری. رفتیم نماز مغرب که تموم شد، گفتم آجا شما نماز تونه باید اعاده کنید. برای چی؟ گفتم یادتونه با او بنده خدا چیکار کردید در قرائت و با چه تزلزلی از بعثت رفت بیرون. گفتم خب اینا اصوله. گفتم خب نماز عشای آقای عمری رو دقت کن، عربی اسلم هست، منبی عربی به تمام، حالا قرائت شه تو نماز عشا دقت کن. قرائت ایشون طبق مبانی شما 8-9 اشتباه فاحش داره و قرائت ایشون باطله، باید نماز اعاده کنید. ایشون گفت من دقت نکرده بودم، حالا نماز عشا که شد دقت کنید. نماز عشا که خون هست، شاید نوارای مرحوم آقای عمری، نوارای نمازش اگه باشه کسی بگیره، از خیلی از ما عجمها بسیط‌تر قرائتش میخونه. یه وقتی من با ایشونم بحث کردم، اون اوائلی که منم خیلی احتیاط میکردم، برای خودم خیلی حرج بود، برای خودم چه برسه به برای دیگرم خیلی حرج بود، نزدیک بود به وسواس بیفتم، با مرحوم آقای عمری خیلی بحث کردم. گفت آقا بی خود یه حرفا، این من بی عربی یه بحث فارسی بلد نبود بنده خدا. گفت قرائت اینه، چه خبره اینا تجوید، اینا تجویده برای بهتر خواندن است، چه خبره اینا درست کردن، نه هیچ کدوم قرائت نیست، این قرائت قرآن همینی که من دارم میخونم. خب بعدم تنها بی بسنده نکردم، تحقیقات مسلم شد برای من مسئله همینه. نماز اشاره که خون بعد از السلام علیکم تا دماجه ها چی شد؟ که حواسم که پرد شد، همش فکر این قرائت بودم، این خیلی عجیب بود اینا. گفتم خب امر دائره حرف شما رو به عنوان یک عجم قبول کنیم، یا این عالم شاگرد نائینی عرب بحث اذا دار الامر بینی که قرائت این حرفای شما وسوسه باشه یا قرائت ایشون درست باشه، کدوم یکیه به نظرتون؟ بعد گفتم حالا بذارید یه بحث علمی هم بکنیم، حالا مصداق رو دیدید، حالا بریم بحث علمی کنیم ببینیم واقعا این قرائت های عمری همین قرائت یا این مد ولد زالینایی که شما درست میکنید مردم رو وسواس و چنین و چنان. حالا دیگه بگذاریم این فعلا همین مقدار تمام کلام فی باب الصلات، اشاره این که قواعد علم قرائت و علم تجوید، ادغام کبیر، ادغام صغیر، یه حرفایی که میزنن اینا دیگه در قرائت تلبیه و قرائت نماز معتبر نخواهد بود. مطلب سوم که لحن در تلبیه بود تمام شد. مطلب چهارم رو اشاره میکنیم که انشالله وارد بعضی از احکام تلبیه بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ادغام در یک مورد فقط، بذارید بحثش توی کتاب الصلات، ادغام ها مختلفه، حتی در ادغام صغیر بعضی از فقها ادعای اجماع میکنن رعایت ادغام صغیر لازمه، ادغام صغیر اختلاف چیه معناش، در یه مورد خاص اگه کسی بگه ادغام رعایتش لازمه، در یک مورد خاصه اونم ادغام صغیری که بعضی از فقها گرفتن معنا میکنن اونم قابل قبول نیست. اینا رو دیگه مفصلش تو کتاب الصلات. بله ولی شما با این مردم بیچاره در قرآن چی کار بلایی سر کلام. بله